صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. دینه تعطیل در ایران از راه رسیدیم سر حال و چابک با دستی پر. اگه صبحانه با خبر رادیو فردا اینجاست، پس ساعت حکمان هفته بامداده در ایران. صبح بخیر ایران. جمعه 30 تیر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 20 ژوئیه سال 2012 میلادی است. میریم تا با هم یک روز پر آگاهی و همچنین شاد را آغاز کنیم. مهرداد میردامادی، سردبیر، علیرضا کرمانی، تنظیم و گردآوری و اجرای خبرها را به عهده داره. مارتین فالتین، کارگردان فنی ماست در اتاق فرمان و اونی که از آغاز تا سوت پایان شما را همراهی خواهد کرد، من هستم الهه روانشاد. و اونایی که باید دست به کار بشن و بپردازن به نوشتن اسمس یا ایمیل، اون شما هستید شنوندگان خوب رادیو فردا. میتونید مستقیماً با صبحانه با خبر در تماس باشید و از هر آنچه مد نظرتونه بگید. اما در صبحانه با خبر اول خبر. صبح بخیر علیرضا.
صبح بخیر الهه. صبح بخیر شنوندگان. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اگر مدیریت صحیح میشد گرانی های چند ماه اخیر میتوانست به وجود نیاید. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در شهر ساری به برخی سوء مدیریت‌ها اشاره کرده و گفته است ما مشکلاتی داریم که به تصمیم‌گیری‌های غلط مربوط است. به گفته علی لاریجانی در بودجه امسال هزینه‌های جاری 100 هزار میلیارد تومان و در برابر هزینه‌های عمرانی تنها 30 هزار میلیارد تومان است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه ایران و حزب الله لبنان را به دست داشتن در انفجار اخیر در بلغارستان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در نشستی خبری در اورشلیم حزب الله لبنان را مهمترین ابزار تروریستی ایران خواند و به خبرنگاران گفت حمله دیروز در بلغارستان را حزب الله ترتیب داده بود. به گفته یه وزارت کشور بلغارستان در انفجاری که روز چهارشنبه در اتوبوسی در شهر بورگاس روی داد 7 تن شامل فرد بمب‌گذار، راننده بلغاری و 5 گردشگر اسرائیلی کشته شدند. و در خبری دیگر، در واکنش به گفته‌های مقام‌های اسرائیلی که ایران را به دست داشتن در انفجار بلغارستان متهم کرده بودند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این گفته‌ها را اتهامات واهی خواند و آن را رد کرد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با رد دست داشتن ایران در این حمله تلویحاً انفجار روز چهارشنبه در بورگاس را به خود اسرائیل نسبت داد. و به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع یمن از کشف یک شبکه جاسوسی ایرانی به رهبری یکی از فرماندهان سابق سپاه در این کشور خبر داد. به گفته وزارت دفاع یمن، این شبکه به مدت 7 سال در آن کشور و شاخ آفریقا فعال بوده است. در پی انتشار این خبر، عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن به خبرگزاری رسمی آن کشور گفته است ای کاش برادران ایرانی از مداخله در امور یمن دست بردارند و موقعیت حساس این کشور را درک کنند. درباره سوریه روسیه و چین روز پنجشنبه برای سومین بار پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه را وتو کردند. این قطعنامه خواستار آن شده بود که حکومت بشار اسد در صورت اجرا نکردن طرح کوفی آنان مشمول تحریم‌هایی در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل شود. و باز هم درباره سوریه، به گزارش خبرگزاری‌ها از روز چهارشنبه تا کنون حدود 20,000 تن از آوارگان سوری وارد لبنان شده اند. وائل ابو فاور وزیر امور اجتماعی لبنان روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران شمار دقیق سوری‌هایی که وارد این کشور شده اند را ذکر نکرد، اما گفت طی 24 ساعت گذشته 8500 آواره سوری که ساکن دمشق بوده اند وارد لبنان شده اند. به گفته آقای ابو فاور، دولت لبنان کمک‌هایی به این آوارگان سوری ارائه خواهد کرد و شماری از کشورهای عربی نیز در این زمینه پیشنهاد کمک داده اند. در عربستان، کاخ سلطنتی عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد بندر بن سلطان به عنوان رئیس جدید دستگاه اطلاعاتی این کشور منصوب شده است. بندر بن سلطان که 22 سال سفیر عربستان در آمریکا بود، همچنان سمت فعلیش به عنوان دبیرکل شورای امنیت ملی عربستان سعودی را حفظ خواهد کرد. آقای بن سلطان جانشین مقرن بن عبدالعزیز شده است که پیش از این از مقام خود استعفا کرده بود. و در روسیه روز پنجشنبه در دو حمله جداگانه علیه رهبران مسلمانان در جمهوری تاتارستان روسیه یکی از آنها کشته و دیگری زخمی شد. در یکی از این حملات روز پنجشنبه در پی انفجاری که در کازان مرکز تاتارستان روی داد، ایلدوس فیزوف مفتی این جمهوری زخمی شد. در حمله جداگانه افراد مسلح با تیراندازی به سوی ولی الله یعقوبوف که سالها معاونت مفتی تاتارستان را بر عهده داشت او را از پای درآوردند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. و خبر آخر در این بخش این که یک اتحادیه کارگری در بریتانیا اعلام کرد که اعضایش از جمله ماموران کنترل گذرنامه در فرودگاه‌های این کشور یک روز پیش از افتتاح بازی‌های المپیک لندن دست به اعتصاب خواهند زد. اتحادیه کارمندان خدمات عمومی و بازرگانی بریتانیا دلیل این اعتصاب را که روز 26 ژوئیه اجرا خواهد شد اعتراض به اخراج‌ها و کاسته شدن از دستمزدها ذکر کرده و همچنین گفته است این کارمندان در طول بازی‌های المپیک نیز حاضر به اضافه کاری نخواهند شد. بازی‌های المپیک 2012 از یک هفته دیگر در لندن آغاز خواهد شد. الهه،
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه‌ترین خبرها. همکارم علیرضا باز خواهد گشت و در آغاز بخش دوم رأس ساعت 7:30 باز هم شما را در جریان خبرها قرار خواهد داد. یادآوری می‌کنم که شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید، برنامه‌ای که میتونید در طول 90 دقیقه مستقیماً با ما در تماس باشید و دیدگاه‌های خودتون رو و هر آنچه که مد نظرتونه با ما در میان بگذارید و ما گزیده‌ای از آنچه در این بخش خواهید شنید. روز پنجشنبه باز هم قطعنامه پیشنهادی غرب برای تحریم دولت سوریه در صورت عدم اجرای طرح صلح پیشنهادی کوفی آنان وتو شد به وسیله چین و روسیه و برای سومین بار. دولت عراق میگوید صبر و شکیباییش در برابر مجاهدین خلق رو به پایان گذارده. خبرهای جدید از پول جدید. خدا حافظ ریال، خبر خبرگزاری ایسنا، خبری از تغییر پول ملی و حذف صفر. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. ترانه رو هم از یاد نبردیم. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. چین و روسیه بعد از ظهر پنجشنبه برای سومین بار قطعنامه پیشنهادی غرب برای اعمال تحریم علیه دولت سوریه در صورت عدم اجرای طرح صلح کوفی آنان را وتو کردند. در کنار این تنش تنش دیپلماتیک در شورای امنیت، اوضاع پایتخت سوریه نیز پرتنش گزارش شده و بنا به گزارش خبرگزاری‌ها گروه گروه از ساکنان این شهر دمشق را ترک می‌کنند. گزارش همکارمان نادر صدیقی را بشنویم.
ویتالی چورکین، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه پس از وتوی قطعنامه شورای امنیت برای واداشتن دولت سوریه به اجرای طرح صلح کوفی آنان، از این شورا درخواست کرد تا با تمدید مدت ماموریت ناظران نظامی سازمان ملل در سوریه موافقت کند. ولی اندکی بعد پیشنهاد خود را پس گرفت. در همان حال بریتانیا پیشنهاد تمدید 30 روزه برای نیروها به شورا ارائه داد. از طرفی به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده از شکست کامل شورای امنیت در مورد سوریه ابراز ناخشنودی کرد.
This is the third time in 10 months.
سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در این زمینه گفت که ظرف 10 ماه گذشته این سومین باری است که 2 عضو شورای امنیت سازمان ملل، روسیه و چین، از پرداختن این سازمان به درگیری‌های سوریه جلوگیری کردند. و افزود دو رأیی که پیش از این 2 کشور داده بودند مخرب بود. به توی امروز حتی خطرناکتر و رقت‌انگیزتر است. خانم رایس گفت که موضع روسیه و چین با موضع اکثریت اعضای شورا که به قطعنامه رای دادن در تضاد است. با موضع اتحادیه عرب و 100 کشور عضو گروه دوستان مردم سوریه هم در تضاد است. وی با اشاره به انفجار روز چهارشنبه در دمشق اظهار داشت که این حمله دراماتیک نشان داد که شرایط در سوریه با توجه به بی اثر بودن شورای امنیت به سوی خرابی بیشتر خواهد رفت و استمرار وضع موجود دستورالعملی برای تشدید درگیری ها و اعمال تروریستی خواهد بود. نماینده آمریکا در پایان گفت تنها می توان امیدوار بود که روزی پیش از آن که هزاران تن دیگر کشته شوند، روسیه و چین از پشتیبانی اسد دست خواهند کشید و به شورای امنیت اجازه خواهند داد تا نقش شایسته خود را در بحران سوریه ایفا کند.
That Russia and China will stop protecting Assad and allow this council to play its proper role.
یک گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است که وحشت از استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی توسط رژیم سوریه در میان مردم این کشور افزایش یافته. خبرگزاری رویترز نیز میگوید که ظرف 24 ساعت حدود 20 هزار سوری به لبنان گریختند. در این میان عبدالباسط سیدا، رهبر شورای ملی سوریه، روز پنجشنبه گفت که وتوی روسیه و چین در شورای امنیت پیامدهای ویرانگری برای سوریه خواهد داشت.
در 1 هفته گذشته تحولات خونبار دمشق به نزدیکترین لایه‌های حکومت بشار اسد رسید. این هفته در ساعت 6 به دورنمای سوریه می‌پردازیم و به چشم‌اندازی که برای ایران ترسیم میشه. 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
امروز جمعه 30 تیر ماه، روز پایان مهلت دولت عراق به سازمان مجاهدین خلق است تا باقی مانده اعضای این سازمان نیز اردوگاه اشرف را ترک کنند و به اردوگاه حریه منتقل شوند. در همین حال هم سازمان ملل و هم دولت عراق هشدار می‌دهند که صبر و شکیبایی در برابر سازمان مجاهدین خلق رو به پایان است. علیرضا کرمانی.
هم دولت عراق و هم سازمان ملل به سازمان مجاهدین خلق هشدار دادند که صبر و شکیبایی رو به پایان است. آن هم 1 روز پیش از پایان مهلت دولت عراق به ساکنان اردوگاه اشرف. دولت عراق که مخالف حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در خاک آن کشور است، پیشتر تا پایان سال گذشته میلادی فرصت داده بود تا اعضای آن سازمان اردوگاه اشرف را ترک کنند. اما پس از گفتگوهای سازمان ملل با دولت عراق، این مهلت تا 30 تیر ماه تمدید شد. به گزارش رویترز، روز پنجشنبه سفیر عراق در سازمان ملل و نیز نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور عراق در کنفرانس خبری مشترکی شرکت کردند. حامد البیاتی سفیر عراق در سازمان ملل در سخنانش گفت:
به اعتقاد ما بهترین راه حل برای این مشکل آن است که کشورهای اروپایی و دیگر کشورها این افراد را بپذیرند، چون بر طبق قانون اساسیمان ما نمیتوانیم اجازه دهیم که گروه‌های مخالف یک حکومت در خاک ما باقی بمانند. دولت عراق در این باره از خود انعطاف نشان داده و آقای مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیرکل هم از دولت عراق برای نرمشی که در این موضوع به خرج داده قدردانی کرده، اما در این حال خاطر نشان کرده که صبر و شکیبایی عراق رو به پایان است، چون ما زمان زیادی در انتظار بودیم.
سازمان مجاهدین خلق در بیانیه‌هایی که بر روی وبسایت این سازمان قرار گرفته از نبود امکانات رفاهی و حتی آب آشامیدنی کافی در اردوگاه تازه شکایت می‌کند. بر پایه گزارش‌ها تاکنون حدود 2000 تن از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه دیگری که در نظر گرفته شده منتقل شده اند. اما بر پایه همین گزارش‌ها هنوز حدود 1200 تا 1300 تن در اردوگاه اشرف باقی مانده اند و خواستار برآورده شدن خواسته‌های مجاهدین خلق از سوی دولت عراق هستند. سفیر عراق در سازمان ملل در این باره می‌گوید:
دولت این اردوگاه را برای پناهجویان آماده کرد و به نظر من از تمام شرایط لازم برخوردار است. این اردوگاه هتل 5 ستاره نیست، اما بالاخره اردوگاهی است برای پناهجویان.
اما در کنفرانس خبری روز پنجشنبه، مارتین کوبلر نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور عراق تلویحاً پذیرفت که اردوگاه تازه یعنی اردوگاه الحریه کمبودهایی دارد و از دولت عراق خواست تا این کمبودها را برطرف کند، ضمن این که از مجاهدین خلق هم خواست تا هرچه زودتر اردوگاه اشرف را تخلیه کنند، چرا که به گفته او صبر و شکیبایی رو به پایان است.
من از دولت عراق خواستم که در برآوردن نیازهای بشردوستانه سخاوت بیشتری به خرج دهد. از ساکنان اردوگاه اشرف هم می‌خواهم که انتقال به کمپ لیبرتی را با سرعت بیشتری انجام دهند، چرا که زمان مقرر برای این کار رو به پایان بوده و شکیبایی در این باره به سر رسیده است. نکته مهم دیگر در این میان هم آن است که کشورهای دیگر آماده پذیرش ساکنان اشرف و کمپ لیبرتی باشند.
حدود یک ماه پیش آمریکا به مجاهدین خلق هشدار داد که هر برنامه‌ای برای وقت کشی به این امید که شاید تغییری در اوضاع به وجود بیاید خطرناک و غیر مسئولانه است. هم هیلاری کلینتون وزیر خارجه و هم دانیل بنجامین هماهنگ کننده ضد تروریسم در وزارت خارجه آمریکا به سازمان مجاهدین خلق اعلام کردند که خارج شدن نام مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی بستگی به همکاری این سازمان در تخلیه اردوگاه اشرف دارد. وزارت خارجه آمریکا قرار است ظرف 2 ماه آینده درباره باقی ماندن یا خارج کردن نام مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی تصمیم گیری کند.
امروز جمعه 30 تیر ماه روز پایان مهلت دولت عراق به سازمان مجاهدین خلق است تا اردوگاه اشرف را ترک کنند و به اردوگاه حریه منتقل شوند. گزارش همکارم علیرضا کرمانی را می‌شنیدید. و ما خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان خداحافظ ریال خبر از تغییر پول ملی و حذف صفرها داده است. بر اساس همین گزارش 20 ماه دیگر با حذف 4 صفر از پول ملی ایران پول جدیدی به جای ریال با نامی تازه در ایران به گردش خواهد افتاد. از آنجا که هدف این طرح از سوی دولت و بانک مرکزی مهار تورم لجام گسیخته اعلام شده، در همین باره همکارم مهرداد قاسمفر از احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد پرسیده است که آیا این به نفع اقتصاد ایران است؟
ما اگر به شکل تجربی نگاه این مسئله بکنیم و ایران رو با سایر کشورهایی که موفق یا ناموفق بودن مقایسه کنیم، خواهیم دید که کشورهای موفق بودن تو این زمینه که ابتداعا در بخش حقیقی اقتصاد موفق بودن، یعنی اینکه تورم رو کاهش بدن، اشتغال ایجاد کنن، رشد اقتصادی بیارن و یک بسامانی در عرصه اقتصادی وجود بیارن. اما گویا در ایران این مسئله داره به شکل عکس انجام میگیره، یعنی اینکه علارغم اینکه ما تمام عوامل تورمزا در اقتصاد داریم و ما میبینیم چه فشاری بر مصرف کننده در ایران وجود داره، منتها مسئولین به جای اینکه به بخش حقیقی این فرایند و این مسئله بپردازن، میپردازن به بخش مجازی و گمان میکنن که با دگرگونی بخش مجازی مثلا مسائل رو حل میکنن.
بعضی از کارشناسای اقتصادی مخالف و موافق این موضوع به جنبه‌های روانی کاهش صفر از پول ملی هم اشاره کردن. منظور از جنبه‌های روانی این مسئله چی هست؟
خب منظور از جنبه‌های روانی اینه که مصرف کننده با این حجم زیاد صفرها برای دچار نوعی سردرگمی میشن، ما در محاسبات اشکال پیدا میکنیم و به هر حال این بخشی از این جنبه است. یا اینکه حتی ممکن تمایل مصرف کننده به مصرف بالا بره به خاطر کاهش ها، این جنبه منفی شه. اما همزمان اقتصاددانان هستن که یکی از دلایل دگرگونی پول رو این میدونن که با کاهش صفرها محاسبه ساده تر میشه، هم از نظر حسابداری هم از نظر روانی به روی مصرف کننده. بنابراین این دو تا نگاه در مقابل هم دیگه قرار دارن.
همونطور که تعدادی از کارشناسای حوزه اقتصادی هم اشاره کردن، در شرایطی که درشت‌ترین اسکناس در ایران فقط 5 عدد صفر بیشتر نداره، چه مزیتی حذف صفرها واقعا خواهد داشت؟
همینجوره، یعنی ما میتونیم حتی در شرایط فعلی بدون کاهش صفرها و با توجه به اینکه هنوز متغیرهای اساسی و واقعی تغییر نکرده، با ابزارهای دیگه این مسئله رو حل کرد. یعنی به جای اینکه افراد از حجم زیادی پول نقد استفاده کنن اینور اونور، خب میشه از اسکناس‌های درشت‌تر یا حتی ابزارهای پرداخت دیگه استفاده کرد و اون در شرایط فعلی معقول‌تر به نظر میاد.
به هر حال هم دولت و هم بانک مرکزی از مخالفت و دلایل کارشناسای اقتصادی با حذف صفر از پول ملی ایران به عنوان یک روش کنترلی برای مهار تورم لجام گسیخته با خبرن. با این حال به نظر شما چرا همچنان اصرار دارند که چنین طرحی رو ظرف 20 ماه آینده پیاده بکنن؟
البته ما میدونیم که بسیاری از طرح‌ها بوده در ایران، به تصویب رسیده، هم به تصویب دولت هم به تصویب مجلس، ولی در نهایت اجرا نشده. آخرین به حساب مسئلهش رو همین مسئله یاراناست. بنابراین من دیگه مقداری خوشبین نیستم به اینکه این طرح اجرا بشه، بخاطر اینکه موانع جدی وجود داره براش. اما از این مسئله گذشته میدونیم که دولت اساساً سیاست‌هاش به سمت سیاست‌های عوام‌گرایانه و پوپولیستیه، به این معنا که کارهایی رو انجام میدن که اثر تبلیغاتی داره برای خونسا کردن این فشار روانی که الان وجود داره در جامعه.
دکتر احمد علوی به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد. همزمان با بیانیه مشترک 3 سازمان بین‌المللی حقوق بشری درباره محمد صدیق کبودوند، زندانی سیاسی در ایران، وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه دیگری نسبت به وخامت حال محمد صدیق کبودوند و نرگس محمدی در زندان ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر در این باره را بشنویم در گزارشی از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
آمریکا روز چهارشنبه ضمن درخواست آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران نسبت به وضعیت محمد صدیق کبودوند و نرگس محمدی ابراز نگرانی کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه ای ضمن اشاره به اخبار مربوط به وضعیت محمد صدیق کبودوند فعال کرد و نرگس محمدی مدافع حقوق بشر، دو تن از زندانیان سیاسی در ایران، نسبت به وخامت حالشان در زندان ابراز نگرانی کرد. محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر کرد، از روز شنبه 6 خرداد ماه در اعتراض به مخالفت مسئولان قضایی با مرخصیش برای دیدار با پسر بیمارش دست به اعتصاب غذا زده است. گزارش‌ها حاکی از وخامت حال این روزنامه‌نگار کرد در زندان است. خانم نولند در ادامه این بیانیه که با عنوان شرایط روبه وخامت زندانیان سیاسی ایران در سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، به مشکلات سلامتی نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرده و نوشته است که برای مشکلات سلامتی که نرگس محمدی از قبل داشته مراقبت پزشکی مناسب ارائه نشده است. این بیانیه حال این دو زندانی را بحرانی توصیف کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه خواهان آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی شده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته با رعایت قوانین ایران و الزامات بین المللی نسبت به تضمین آزادی بیان، مذهب، عقیده و اجتماع برای همه شهروندان اقدام کند. روز چهارشنبه همزمان با بیانیه وزارت خارجه آمریکا، سه سازمان بین المللی حقوق بشر در بیانیه مشترکی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط محمد صدیق کبودوند شدند. سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در بیانیه مشترکی مقام‌های ایرانی را مسئول به خطر افتادن جان این روزنامه‌نگار کرد در اثر ادامه اعتصاب غذایش دانستند. وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته 19 تیر ماه هم در بیانیه دیگری خواستار آزادی یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی زندانی در ایران شده بود. آقای ندرخانی که از 3 قبل زندانی است، به اتهام تغییر دین از اسلام به مسیحیت محکوم به مرگ شده است.
گزارش نوشین سید حسینی را میشنیدید و بشنویم از شنونده‌ای که برامون نوشتن. سلام به خانم روانشاد و عوامل صبحانه با خبر. صبحتون بخیر. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. این ماه رو به تمام هموطنان چه در داخل و چه خارج تبریک میگم. با تشکر، اسماعیل از گرگان. و نوبت میرسه به شنیدن یک ترانه، ترانه زیبای باران تویی از چارتار.
ماتم به بارد هراس بی تو ماندنم ادامه دارد نمی نویسم ترانه بی تو چگونه پرکشد خیال واژه بی تو دلم رسید جان کجایی کجایی که بود تا متن جدایی باران تویی به خاک من بزن شطور بیابوره نمیتوانم دیگر بگویم که من اسیر این خزان تو به تویم دلم رسیده جا
شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 به بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید عزیزان. خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. یادآوری میکنم که میتونید در طول این برنامه 90 دقیقه طول این برنامه که 60 دقیقه از اون باقی مونده با ما در تماس باشید و از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. عزیزان علیرضا کرمانی باز هم اینجاست تا شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده و بشنویم خبرها رو.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه ایران و حزب الله لبنان را به دست داشتن در انفجار اخیر در بلغارستان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در نشستی خبری در اورشلیم حزب الله لبنان را مهمترین ابزار تروریستی ایران خواند و به خبرنگاران گفت حمله دیروز در بلغارستان را حزب الله ترتیب داده بود. به گفته وزارت کشور بلغارستان در انفجاری که روز چهارشنبه در اتوبوسی در شهر بورگاس در آن کشور روی داد، 7 تن شامل فرد بمبگذار، راننده بلغاری و 5 گردشگر اسرائیلی کشته شدند. اما در خبری دیگر در واکنش به گفته‌های مقام‌های اسرائیلی که ایران را به دست داشتن در انفجار بلغارستان متهم کرده بودند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این گفته‌ها را اتهامات واهی خواند و آن را رد کرد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با رد دست داشتن ایران در این حمله تلویحاً انفجار روز چهارشنبه در بورگاس را به خود اسرائیل نسبت داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر حزب الله لبنان را بازوی تروریستی ایران خوانده و گفته بود حمله به گردشگران اسرائیلی در بلغارستان را حزب الله ترتیب داده است. در خبری دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت دفاع یمن از کشف یک شبکه جاسوسی به رهبری یکی از فرماندهان سابق سپاه در آن کشور خبر داد. به گفته وزارت دفاع یمن این شبکه به مدت 7 سال در یمن و شرق آفریقا فعال بوده است. در پی انتشار این خبر عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن به خبرگزاری رسمی آن کشور گفته است ای کاش برادران ایرانی از مداخله در امور یمن دست بردارند و موقعیت حساس کنونی این کشور را درک کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اگر مدیریت صحیح میشد گرانی‌های چند ماه اخیر میتوانست به وجود نیاید. به گزارش ایسنا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در شهر ساری به برخی سوء مدیریت‌ها اشاره کرده و گفته است مشکلاتی داریم که به تصمیم‌گیری‌های غلط مربوط است. به گفته علی لاریجانی در بودجه امسال هزینه‌های جاری 100,000 میلیارد تومان و در برابر هزینه‌های عمرانی تنها 30,000 میلیارد تومان است. درباره سوریه، روسیه و چین روز پنجشنبه برای سومین بار پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت دمشق را وتو کردند. این قطعنامه خواستار آن شده بود که حکومت بشار اسد در صورت اجرا نکردن طرح کوفی آنان مشمول تحریم‌هایی در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل شود. و باز هم درباره سوریه، به گزارش خبرگزاری‌ها از روز چهارشنبه تا کنون حدود 20,000 تن از آوارگان سوری وارد لبنان شده اند. وائل ابو فاور وزیر امور اجتماعی لبنان روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران شمار دقیق سوری‌هایی که وارد این کشور شده اند را ذکر نکرد، اما گفت طی 24 ساعت گذشته 8500 آواره سوری که ساکن دمشق بوده اند وارد لبنان شده اند. به گفته آقای ابو فاور دولت لبنان کمک‌هایی به این آوارگان سوری ارائه خواهد کرد و شماری از کشورهای عربی نیز در این زمینه پیشنهاد کمک دادند. اما درباره المپیک، مأموران کنترل گذرنامه در بریتانیا یک روز پیش از آغاز المپیک اعتصاب می‌کنند. یک اتحادیه کارگری در بریتانیا اعلام کرد اعضایش از جمله ماموران کنترل گذرنامه در فرودگاه‌های این کشور یک روز پیش از افتتاح بازی‌های المپیک لندن دست به اعتصاب خواهند زد. بازی‌های المپیک لندن از 27 ژوئیه یک هفته دیگر آغاز خواهد شد. الهه،
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و باز خواهد گشت در آغاز بخش سوم راست ساعت 8 بامداد و باز هم شما را در جریان خبرها قرار خواهد داد. و اما روز پنجشنبه یک روز پس از انفجار در بلغارستان که به کشته شدن 5 اسرائیلی منجر شد، مقام های اسرائیل انگشت اتهام را به سوی ایران و حزب الله لبنان نشانه رفتند و در برابر ایران این ادعا را مضحک خواند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از حسن جعفری.
از همان ساعت اولیه‌ای که خبر انفجار در بورگاس بلغارستان منتشر شد، مقام‌های اسرائیلی انگشت اتهام را به سوی ایران گرفتند و گفتند جمهوری اسلامی نقل قول از تایلند گرفته تا هند و گرجستان و کنیا و قبرس و سایر کشورها شهروندان اسرائیل را نشانه گرفته است. این اتهام را نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه بار دیگر تکرار کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در نشستی خبری که در اورشلیم برگزار شد به خبرنگاران گفت:
Yesterday's attack in Bulgaria was perpetrated by Hezbollah, Iran's leading terrorist proxy.
حمله دیروز در بلغارستان را حزب الله، یعنی مهمترین بازوی تروریستی ایران، ترتیب داده بود. این حمله جزی از کارزار تروری است که ایران و حزب الله در جهان به راه انداختند.
نخست وزیر اسرائیل در این نشست خبری همچنین ایران را نخستین حکومت حامی تروریسم و خطرناکترین رژیم در جهان خواند و گفت دنیا باید جلوی ایران را بگیرد. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت:
Israel is a strong country. And the people of Israel are strong people.
اسرائیل کشوری قوی است و مردم اسرائیل هم مردمی قدرتمند هستند. ما به مبارزه با تروریست ها ادامه می دهیم و کسانی را که از آنها حمایت می کنند وادار می کنیم تاوانش را بپردازند.
اما ایران ادعای دست داشتن در انفجار بلغارستان را به شدت رد کرده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه اتهامات اسرائیل را به شدت رد کرد و انفجار بلغارستان را تلویحاً به خود اسرائیل نسبت داد. به گزارش ایسنا، آقای مهمانپرست روز پنجشنبه گفت، نقل قول، رژیم صهیونیستی که نقش مستقیمی در ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان ایفا کرده، برای فرار از توجه جهانیان بر ماهیت تروریستیش به طرح اتهامات واهی علیه دیگر کشورها می‌پردازد. رامین مهمانپرست همچنین تلویحاً انفجار را به خود اسرائیل نسبت داد و گفت، نقل قول، رژیم صهیونیستی حتی حاضر است با به خطر انداختن جان افرادی در داخل یا خارج از سرزمین اشغالی سناریوهای سیاسی خود را پیگیری کند. از سوی دیگر روز پنجشنبه جزئیات بیشتری از انفجار بلغارستان منتشر شد. به گفته وزارت کشور بلغارستان، انفجار روز چهارشنبه در شهر بورگاس انتحاری بوده و در پی آن 7 نفر شامل فرد بمب‌گذار، راننده بلغاری و 5 گردشگر اسرائیلی کشته شدند. بویکو بوریسوف، نخست وزیر بلغارستان، نیز روز پنجشنبه در شهر بورگاس به خبرنگاران گفت که کار تعیین هویت فرد مظنون با کمک FBI و CIA همچنان در جریان است.
دلایلی قوی در دست داریم دال بر این که این انفجار کاری بمب‌گذار انتحاری بوده است. ما با همکارانمان در FBI و CIA همکاری تنگ و تنگی داشتیم، اما درباره عامل انفجار سابقه ای در آرشیف های آنها پیدا نشد.
با این حال روز پنجشنبه برخی از رسانه ها تصاویری از یک سوئدی الجزایری تبار منتشر و ادعا کردند که او عامل انفجار انتحاری بوده است. اما ساعتی بعد سوئد و بلغارستان این ادعای رسانه ها را تکذیب کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روزای جمعه، روزای تعطیل، می تونن روزایی باشن که آدم با تمام خانواده سری بزنه به اماکن فرهنگی، اما همزمان آدم شاید وقت بیشتری برای شنیدن خبرهای فرهنگی داره. پس بریم سری بزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، تا خبرهای فرهنگی رو با اون مرور کنیم. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و شنوندگان عزیز. روزتون بخیر. روز جمعه است که اونایی که در ایران روز تعطیل دارن و چه اونایی که در کشورهای دیگه باید کار کنن، به هر حال میتونن ساعتی از روز خودشون رو به فرهنگ اختصاص بدن.
آقای سرکوهی، یک سره بریم به سراغ یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی جهان، جشنواره فیلم ونیز، جشنواره‌ای که اغلب کارگردان‌های بزرگ جهان هم آرزوی دریافت جایزه شیر طلایی اون رو دارن. از انتخاب یک کارگردان ایرانی به عنوان یکی از داوران این جشنواره مهم برامون بگید آقای سرکوهی.
خوشحالم که برنامه امروز رو با خبری آغاز کردین که برای ایرانیان میتونه خبر شادی بخشی باشه. آقای امیر نادری، کارگردان بسیار معتبر، خلاق و مشهور ایرانی، انتخاب شدن به عنوان یکی از داوران بخش افق 69مین دوره جشنواره فیلم ونیز. جشنواره فیلم ونیز رو که همه میدونیم یکی از معتبرترین جشنواره‌های دنیا، شما اشاره کردین، کسی که به عنوان داور انتخاب میشه در هر کدوم از بخش‌های این خودش صاحب اعتبار هست. آقای نادری 67 سال از فیلم‌های مثل خداحافظ رفیق، تنگنا، سازدهنی، تنگ سیر، ساخت ایران، دونده، آب و باد و خاک رو ساخته که هر کدوم از اینا در بخش مهمی از تاریخ سینما ایران هستند. این رو هم بگم که در بخش افق جشنواره ونیز سه جایزه اعطا خواهد شد: جایزه افق‌ها، جایزه ویژه داوران افق‌ها و جایزه فیلم کوتاه افق‌ها.
آقای سرکوهی، خبرهای مبنی بر تخریب بخش‌هایی از بنای باستانی شوش در چند ماهه اخیر منتشر شده. حالا در تازه‌ترین هشدار انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوش در این باره به چه مواردی اشاره شده؟
در یکی دو شب گذشته درباره آسیب دیدگی مجسمه های آلبرتو جیاکومتی گفتیم که در موزه هنرهای معاصر هست و باران های اسیدی تهران در اونا رو تخریب میکنه و این ضایعه بزرگی است. حالا دیروز هم خبر رسید که بنای باستانی شوش که یکی از فصل های مهم تاریخ فرهنگ ایران هست دچار تخریب های گوناگونی شده. انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوش اعلام کردند که در چند ماه اخیر به خصوص بخش‌هایی از این بنای باستانی تخریب شده. اشاره کردند که چند محوطه باستانی رو حفاران و قاچاقچیان، حالا هم حفارانی که مجوز داشتن هم قاچاقچیانی که غیرقانونی حفاری می‌کنند، اینا رو تخریب کردند. بعد گفتند که در اطراف این محوطه یک ساخت و سازهای ناهماهنگی با این بنای باستانی انجام شده و چشم‌انداز اون تخریب شده. بعد همچنین اعلام کردند که یک گور احتمالاً مربوط به دوره اشکانی میشه در شهر صنعتگران شوش حفاری شده و در شهر 15 هم حفاری شده و این غیر قانونی حفاری شده، یعنی غیر مجاز حفاری شده، معلوم نیست چه چیزایی از اون بردن. و بعدم گفتن که عجیب این هستش که اغلب این حفاری های غیر قانونی و اغلب این تخریب ها و ساخت و سازهای غیر قانونی فاصله چندانی با محل استقرار یگان حفاظت نداره و با میشد که با اندک توجهی از تخریب بخشهایی از این بنای باستانی جلوگیری کرد.
و بالاخره اون که آقای سرکوهی، در هم تنیدن ابدی نام اجرایی است که از فردا شنبه آغاز میشه. از این پروژه چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، پرفورمنس با عنوان در هم تنیدن ابدی از فردا، از روز شنبه اجراش آغاز خواهد شد. به مدت 7 روز ادامه پیدا خواهد کرد. از 2 بخش تشکیل شده، یا در واقع میتونیم بگیم از 2 عنصر تشکیل شده این پرفورمنسی که تیدمان شنیداری نادر مشایخی است با عنوان چشم کرونی و نقاشی در حال ساخت شاهین نوروزی با عنوان تکی از زمان. این پرفورمنس در نگارستان آن اجرا خواهد شد. در روز نخست 6 فلوت قطعاتی از موسیقی رو می نوازند و نقاشی روی بوم آغاز خواهد شد. در دومین روز 6 ویولون نقاشی روی بوم رو همراهی خواهند کرد که ادامه پیدا کرده. در سومین روز 6 ویولونسل این وظیفه رو انجام خواهند داد و همچنان نقاش نقاشی کردن خودش رو ادامه میده. و روز 4 6 ویولون حضور خواهند داشت و نقاش نقاشی روی بوم خودش رو تمام میکنه، پرده آفریده میشه یا تابلو آفریده میشه. بعد روز 5 که 4 مرداد میشه نقاشی روی بدن آقای نادر مشایخی انجام خواهد شد. در روز 6 نقاشی به اتمام خواهد رسید. 7 و آخرین روز این پرفورمنس به نمایش آثار نقاشی و اجرای موسیقی اختصاص داره. اجرا کنندگان آنسامبل گیج تهران و ارکستر سمفونی OKF این برنامه های موسیقی رو اجرا میکنن. حالا چون این خیلی برنامه عجیب و غریبی ممکنه به نظر برسه، من چند تا توضیح رو ارائه خواهم داد. آقای نادر مشایخی در این باره گفتن که چشم کرونی یک چیدمان شنیداری است که سعی داره زمان رو تقلیل بده و صدا رو به صورت حجم به گوش برساند. بعد آقای شاهین نوروزی نیست که نقاش هستند و گفتن که من در این پرفورمنس نقاشی میکنم، اما نقاشی به مثابه نقاشی و وقتی که تفاوتی به چشم میاد، تفاوت برای این هستش که انسان در انسان سوال برانگیزه و انسان رو به گفتگو ترغیب بکنه. حالا این پرفورمنس همونطور که گفتم 7 روز ادامه داره و باید دید که تا چه حد این دو هنرمند موفق خواهند بود که این مفاهیمی رو که مطرح کردند در قالب هنری به بینندگان و کسانی که در اونجا حضور پیدا می کنند انتقال بدن.
آقای سرکوهی، شما فردا شنبه با برنامه فرهنگی دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا یک شنبه صبح، خدا نگهدارتون.
من شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
عزیزان شنونده، پرسیدید که شماره پیامگیر رادیو فردا چه هست؟ ظاهرا میخواید که با صدای خودتون برامون پیام بگذارید. 20420-2211-2212 20420-2211-2212 این دستگاه همیشه به روی شما باز خواهد بود و در تمامی ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید. و ما نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد پس از 8 اجرا در اروپا، روزهای جمعه و شنبه، امروز و فردا در شهرهای تورنتو و اتاوا در کانادا برنامه خواهند داشت و سپس 3 اجرا هم در شهرهای لس آنجلس و سان فرانسیسکو در آمریکا خواهند داشت. نویسنده و کارگردان این اثر نمایشی نیلوفر بیضایی است و در آن چهره دو زن پیشرو و سنت شکن ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد بازشناسی شده. از این اثر نمایشی بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
در به تو افتادم نزدیک، چهره به چهره رو به رو، شرح و دهم غم پران، نکته به نکته مو به مو.
چهره به چهره در آستانه فصلی سرد نام تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان است. در این نمایش خانم بیضایی به زندگی و تأثیرهای اجتماعی دو شاعر زن در ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد نگاه کرده که اولی در دوران سلطنت ناصرالدین شاه میزیست و دومی از شاعران نامی معاصر ایران است. از این رو چرایی پرداختن به این دو زن نخستین پرسش رادیو فردا از خانم بیضایی است.
با وجود اینکه هر دوشون بسیار تاثیرگذار بودند، از یک سو بر زنان ایران، بر جنبش زنان ایران و از سوی دیگه بر کل جامعه ایران، ولی تاثیرگذاری اینها در یک جهت نبوده، بسیار متفاوت بوده. در مورد قرة‌العین برای من خیلی مهم بود که قرة‌العین چون شخصیتی است که اسمش شنیده شده به عنوان شاعر ولی بیشتر ازش اطلاعی ندارن اکثرا، در اینکه قرة‌العین خب بابی بوده و یکی از پیشروان جنبش باب بوده در ایران، خیلی مهم بود که بتونم یک چهره و یک تصویری از قرة‌العین رو ارائه بکنم. و در طول این نمایش مشخص میشه که اهمیت قرة‌العین در چیست، در حرکت هایی است که بسیار از زمان خودش فراتر بوده.
در زمانی دورتر کشتار بزرگتری را میبینم، زنان، مردان و کودکانی که به خاطر باورهایشان شکنجه خواهند شد، کشته خواهند شد، آنها را در خیابانها به روی زمین خواهند کشید و با تبر فرخهایشان را خواهند شکافت.
فروغ تأثیرش جور دیگری است. فروغ مال یک دوره ایه که ایران داره مدرنیزه میشه و هی داره بیشتر با مظاهر زندگی مدرن در ایران رشد داره میکنه. به خصوص در مورد فروغ مسئله فردیت و مسئله زنانگی. فروغ توانایی شعریش که یک بخش قضیه است، ولی طرف دیگر قضیه زندگی خودشه که شعرشه. یعنی شعر و زندگیش انقدر با هم در هم آمیخته و به هم نزدیکه، در کمتر شاعری دیده میشه، به خصوص در بخش زنان. در اون نوع بازگشت به زنانگی و جستجوی هویت زنانش هست که بر یک بخشی از جامعه ما تأثیر میذاره و بخش مهمی که اون تأثیر هم باز تا امروز ادامه داره. در مورد هر دوی اینها، یعنی فروغ زمینیه تکثیر شده است در یک تعداد بیشتری و قرة‌العین یک دورانی است که خیلی نادرن آدمای مثل او. به همین دلیل من از این دو نمونه استفاده میکنم برای اینکه ما به نمونه سومی برسیم که با اون تعداد بسیار زیادی از زنانی هستش تلفیقی از اون آرمانگرایی و جستجوی هویت زنانه رو به عنوان هویت امروزی خودشون با خودشون حمل میکنه.
من عادت ندارم زیاد حاشیه برم، برای همینه که منظورمو بدون هیچ تشریفاتی بیان میکنم. به نظر من شعر شعله ای از احساسه و تنها چیزیه که میتونه منو در هر حالی که باشم به یک دنیای رویایی و زیبا ببره. شعر وقتی زیباست که شاعر تمام هیجانات روح و جسم خودش رو در اون منعکس کرده باشه.
نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد پس از 8 اجرا در شهرهای اروپا روزهای جمعه و شنبه به ترتیب در شهرهای تورنتو و اوتاوا در کانادا و سپس 3 اجرا هم در شهرهای لس آنجلس و سان فرانسیسکو در آمریکا خواهد داشت. بهرخ بابایی، نیلوفر بیژن‌زاده و یگانه طاهری سه بازیگر نمایشنامه چهره به چهره در آستانه فصلی سرد هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صبح بخیر، امیدوارم که روز جمعتون رو خوب شروع کرده باشین و البته بهتر هم ادامه بدین. این آخر هفته فرصت خوبیه که مرور کنیم بر اونچه که در این هفته اتفاق افتاده. اول از همه به اجراهای این هفته میپردازیم. پیش از اینکه ماه رمضان شروع بشه، آخرین هفته تیر ماه فرصت خوبی بود برای خیلی از هنرمندان که کنسرت های تابستونیشون رو اجرا کنن. شاید فرصت برای اونها فراهم نشه که دیگه توی تابستون اجرا کنن. در اول هفته گروه شهنازی با سرپرستی داریوش پیرنیاکان اجرا کرد. اونها پس از لغو اجراشون در کرمان 2 شب در تبریز اجرا داشتن. بابک جهانبخش خواننده پاپ در برج میلاد یک شنبه برای بار اول قطعاتی از آلبوم جدیدش به اسم من و بارون رو اجرا کرد، آلبومی که چند روز گذشته منتشر شده و ما به قسمتی از همین آلبوم گوش میدیم. و از کنسرت های وسط هفته میشه به کنسرت خانه غریب به سرپرستی پویان بیگلر اشاره کرد. پویان بیگلر کسیه که پارسال با آلبومش توجه منتقدان رو جلب کرد و جایزه آلبوم برتر سال رو از خانه موسیقی گرفت. از کنسرت های دیگه هم میشه به اجرای گروه راز و نیاز با خوانندگی سالار عقیلی در آباده اشاره کرد. گروه آوای مهربانی در فرهنگسرای نیاوران تهران، گروه نی داوود به سرپرستی وحید تاج، ارکستر زهی پارسیان به رهبری آیدین احمدی نژاد در تهران اجرا کردند و خوانندگان پاپی مثل بنیامین بهادری در نمایشگاه بین‌المللی تهران، بهنام صفوی در سالن همایش‌های برج میلاد به روی صحنه رفتند. اما جالبتر این که گروه اوهام در تهران اجرا داشت، گروهی که از پیشگامان موسیقی راک زیرزمینی تو ایران به شمار میاد، گروهی که تو انتهای دهه 70 خورشیدی با اولین آلبومشون و آهنگی چون درویش خیلی‌ها رو شگفت زده کردن.
راه آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت، دست شهتم راه ببستن آن خال و خط و زلف و رخ و عارض قامت، که بر دست تو هم مرحمتی کن فردا که شبم خاک بسود اشکان دامت، درویش مکن داله ز شمشیر احباب، این طایفه از پشت ستاره پشت ستاره.
اما امروز هم کنسرت‌های مختلفی برگزار میشه. مثلا دوتار نوازی شمال خراسان در تالار جلیل شهناز خانه هنرمندان تهران. در تالار رودک تهران همدلان نوا به سرپرستی اکبر خادم اجرا دارند. و در تالار وحدت گروه قمر با سرپرستی و خوانندگی نوید دهقان به روی صحنه میرن. البته شاهو اندلیبی به عنوان خواننده این گروه رو همراهی میکنه. این اجرا به یاد ایرج اندلیبی و پرویز مشکاتیان برگزار میشه. به آغاز تصنیف وصف ساخته نوید دهقان با اجرای گروه قمر گوش بدید. در این هفته بزرگ داشته دو درگذشته موسیقی ایران برگزار شد. پیروز در تهران و در تالار وحدت مراسمی برای استاد حسن کسایی نینواز ایرانی که خرداد ماه درگذشته بود انجام شد و دیروز در خرم‌آباد دومین ساروز درگذشت رضا سقایی خواننده لر برگزار شد. سقایی هنرمند محبوب لرستان دو ساله که درگذشته، اما از او ترانه های ماندگار چون ترانه دای دای وقت جنگ برای مردم ایران باقی مونده. ترانه با تنظیم مجتبی میرزاده و با صدای جاودانه سقایی که جز آثار فاخر و ماندگار 100 سال اخیر موسیقی ایران به ثبت رسیده. با هم گوش میدیم. و برای امروز قطعه ای از سیما بینا انتخاب کردم، آهنگساز و خواننده آوازها و ترانه های محلی ایران. به قطعه عزیز از او گوش بدیم.
عزیزان شنونده، تمام خبرهایی که در صبحانه با خبر و تمامی بخش‌های خبری رادیو فردا میشنوید، اونها رو میتونید در صفحه وبسایت ما هم دنبال کنید، گزارش‌های ما رو بشنوید و همچنین اصولاً میتونید اونها رو بخونید و ببینید. به طور مثال صبحانه با خبر رو که از دست دادید احیانا اگر خواب موندید، میتونید اون رو روی وبسایت ما دنبال کنید و بشنوید، و نه تنها اون، بلکه مجله شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب، حتی برنامه رادیو پس فردا رو میتونید، برنامه طنز رادیو فردا رو از همین طریق دنبال کنید. و دیگر اینکه با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، دربارشون نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید.